اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان، سلام و درود و صبح بخیر عرض میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خوبانی که از همکنون همراه هستین با بخش صبحگاهی رادیو دری که امروز جمعه 12 قوس یا آذر تقدیم حضور شما عزیزان میشود که مطابق است با 4 دسامبر و 28 ربیع الثانی. انشالله که تا پایان برنامه‌های امروز رادیو دری و برنامه‌های صبحگاهی که ما همراه شما عزیزان هستیم با این رادیو باشین. در بخش صبح بنده سید محمد عارف حسینی به همراه همکار سرابردارم خانم فاطمه سادات میرتقی همراه شما عزیزان هستیم. برنامه‌های مختلفی روی دست هست که انشالله یک به یک تقدیم حضور شما خوبان می‌شود. اما در آغاز گوش جان می‌سپاریم به تلاوت آیات اول تا 18 از سوره مبارکه بلد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، قسم به این شهر مقدس مکه، شهری که تو در آن ساکنی، و قسم به پدر و فرزندش ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل ذبیح، که ما انسان را در رنج آفریدیم و زندگی او پر از رنج هاست. آیا او گمان می کند که هیچ کس نمی تواند بر او دست یابد؟ می گوید مال زیادی را در کارهای خیر نابود کردم. آیا انسان گمان می کند هیچ کس او را ندیده که عمل خیری انجام نداده است؟ آیا برای او دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو لب، و او را به راه خیر و شر هدایت کردیم، ولی او از آن گردنه مهم نگذشت؟ و تو چه میدانی آن گردنه چیست؟ آزاد کردن برده‌ای یا غذا دادن در روز گرسنگی، یتیمی از خویشاوندان یا مستمندی خاک نشین را؟ سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یک دیگر را به شکیبایی و رحمت توصیه می کنند. آنها اصحاب الیمینند که نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء. العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعا ولا يقطع رجاء من رجاء. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك سكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا دين ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسوله أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعل لي من أتباعي وشيعته واحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعة وما أوجبت علي فيها من الطاعة وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم
دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، خوبان همراه با رادیو دری، انشالله که صبحتان همراه با انرژی و سلامتی باشد. همچنان با بخش صبحگاهی ما همراه هستین، با ما باشین. در ادامه فهرست برنامه خدمت شما اعلام میشه. شما دوستان عزیز و ارجمند تا دقایق دیگر میتونین شنونده تقویم تاریخ باشین. در ادامه رازهای زندگی در ساعت 7 و 20 دقیقه، منجی در ساعت 7 و 25 دقیقه، رهبری و ایران امروز در ساعت 7 و 35 دقیقه، همراه با خورشید در ساعت 7 و 50 دقیقه تقدیم شما میشه. در ساعت 7 و 55 دقیقه با دعای فرج به استقبال بخش اول خبری نشرات صبحگاهی رادیو دری در ساعت 8 میریم. بعد از خبر علاقمندان به دعای ندبه میتونن با برنامه هوای انتظار در ساعت 8 و 10 دقیقه با وقت افغانستان همراه ما باشن. علاقمندان با بخش های داستانی میتونن داستان تمثیلی امروز در ساعت 8 و 45 دقیقه بشنوند و با صلوات خاصه حضرت رضا علیه السلام به استقبال اخبار ساعت 9 خواهیم رفت. اما در ادامه 9 و 10 دقیقه زمان پخش انیس تنهایی است. 9 و 25 دقیقه با برنامه شاپرک همراه شما هستیم. پند پیران میتونین در ساعت 9 و 40 دقیقه بشنوین و ساعت 10 زمان پخش بخش سوم اخبار صبحگاهی رادیو دری هست. بعد از خبر ساعت 10 اینجا ایران است در ساعت 10 و 10 دقیقه تقدیم علاقمندان میشود و شکرستان در ساعت 10 و 25 دقیقه تقدیم علاقمندان میشود تا ساعت 11 که زمان پخش بخش بعدی اخبار هست. بعد از اخبار ساعت 11، 11 و 10 دقیقه معرفت دینی را میشنویم. 11 و 25 دقیقه با قرار بندگی با استقبال اذان ظهر به افق کابل میریم و ساعت 12 زمان پخش برنامه مهمان جمعه است تا 11 و 30 دقیقه به وقت ایران، 12 و 30 به وقت افغانستان که کنکاش میشنویم. شما عزیزان همه روزه میتونین شنونده رادیو دری باشین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی روی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز تقدیم حضور شما میشه و همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از طریق امواج متوسط 720.098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. صفر 794-71-71-44 در افغانستان پل پیامکی ما هست که میتونین شما دوستان نظراتتان در مورد برنامه رادیو دری برای ما ارسال کنین و همچنین در ایران هستین با شماره 3800-226 شما خوبان میتونین که برای ما پیامک روان کنین، انتقاد کنین و پیشنهادهای سازنده ایتان برای ما داشته باشین تا ما در برنامه های رادیو دری لحاظ کنیم. همچنان همراه ما باشین. تقویم تاریخ امروز آماده است که تقدیم حضور شما خوبان می شود. شنوندگان عزیز و ارجمند صبح شما بخیر باشد. دعوت میکنم با برنامه های رادیو دری باشین و شنونده تقویم تاریخ.
تقویم تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز جمعه 12 قوس سال 1400 هجری شمسی برابر با 27 ربیع الثانی سال 1443 هجری قمری و مطابق با 3 دسامبر سال 2021 میلادی است. از 89 سال پیش در ماه ربیع الثانی سال 354 هجری قمری ابن مقسم محدث و ادیب مسلمان درگذشت. او در بغداد متولد شد و از علمای بزرگ این شهر همچون عباس ابن فضل رازی کسب فیض کرد. گرچه ابن مقسم تألیفاتی در علم نحو دارد اما بیش از همه به علوم قرآنی اشتغال داشت. کتاب الانوار فی تفسیر القرآن از جمله آثار اوست. 42 سال پیش در چنین روز 12 قوس سال 1358 هجری شمسی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از انتخابات سراسری تصویب شد. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران و منظور فراهم آمدن زمینه‌های عملی مناسب برای حاکمیت اسلام در تمامی شؤون مملکت، لازم بود قانون اساسی که مبین بنیادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران باشد، بر اساس اصول اسلامی به وجود آید. این مجلس با عضویت تعداد زیادی از اسلام شناسان و فقهای بزرگ و با کوشش‌های مستمر و شبانه روزی شهیدان گرانقدری همچون آیت الله بهشتی و تأکید امام خمینی رحمت الله علیه، مبنی بر اینکه قوانین مصوبه در آن مجلس باید 100% اسلامی باشد، در مدتی کمتر از 4 ماه تنظیم شد. پس از آن قانون اساسی جهت همه پرسی به ملت ارائه شد و طی روزهای 10 و 11 ماه قوس سال 1358 انتخابات صورت گرفت. ملت مسلمان ایران با دادن 99.5% رأی موافق، قانون اساسی جمهوری اسلامی را مورد تصویب نهایی قرار دادند و پس از آن حضرت امام خمینی رحمت الله علیه قانون اساسی را جهت اجرا تنفیذ کردند. قانون اساسی که جهتگیری اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران را بر مبنای تعالیم و ارزش‌های اسلام، عدالت اجتماعی و رعایت حقوق انسان‌ها تعیین کرده است، دارای 12 فصل و 175 اصل بود که پس از بازنگری آن در سال 1368 و 14 فصل و 177 اصل افزایش یافت. سی و هشت سال پیش در چنین روزی 27 ربیع الثانی سال 1405 هجری قمری، فقیه بزرگوار شیعه آیت الله العظما حاج سید احمد خانساری درگذشت. حضرت آیت الله العظما سید احمد خانساری در سال 1309 هجری قمری در خانسار به دنیا آمد. سید احمد پس از فراگیری مقدمات در زادگاه خود برای ادامه تحصیل عازم اصفهان شد و از آنجا به نجف اشرف رفت. ایشان در حوزه علمی نجف پس از سالیانی بر قله رفیع اجتهاد دست یافت. آیت الله خانساری در سال 1335 هجری قمری به ایران بازگشت. ایشان در زهد و پرهیزگاری و مبارزه با هوای نفس کم نظیر و زبان زده همگان بود و حضور ایشان در کنار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نهضت اسلامی ایران را تقویت می کرد. سرانجام این عالم ربانی در چنین روزی در سن 96 سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد و به سرای باقی شتافت. سی و هفت سال پیش در چنین روزی 3 دسامبر سال 1984 میلادی، فاجعه نشت و انفجار گاز در یک کارخانه آمریکایی در هند رخ داد. در 3 دسامبر 1984 میلادی، فاجعه عظیم نشت گازهای شیمیایی که مربوط به کارخانه چند ملیتی آمریکایی یونیون کارباید بود، در شهر پوپال هند روی داد. این حادثه که بر اثر بی‌احتیاطی و عدم رعایت استانداردهای ایمنی از سوی مسئولین کارخانه واقع شد، گاز خطرناک MIC که از مواد اصلی تشکیل دهنده سم مرگبار سیانور است، از 3 منبع زیرزمینی آن نشت کرد و در فضا پراکنده گردید. بر اثر نشت گاز در این روز حداقل 2500 نفر از مردم بیگناه شهر پوپال هند کشته و 10,000 نفر دیگر نیز مصدوم شدند. سی و پنج سال پیش در چنین روزی 12 قوس سال 1365 هجری شمسی، در پی فراخوان امام خمینی برای تأمین نیروهای نظامی در جنگ علیه رژیم متجاوز صدام، 10,000 نیروی داوطلب به این فراخوان پاسخ داده و تحت عنوان سپاه 100,000 نفری محمد رسول الله به جبهه های جنگ اعزام شد. حضور این خیل عظیم مشتاقان جهاد و شهادت در صحنه های نبرد بار دیگر قدرت الهی ملت ایران را به نمایش گذاشت و این حرکت حماسی بی سابقه وحشتی متزلزل کننده در دل دشمنان اسلام انداخت. با اعزام بزرگ 100,000 نفری سپاه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و نیز گروه کثیری از نیروهای آموزش دیده و اعزام مجدد در گردانهای منظم جهت حضور در جبهه ها، شور و شوقی مقدس ایران اسلامی را فرا گرفت. 34 سال پیش در چنین روزی 12 قوس سال 1366 هجری شمسی، اولین موشک بالستیک ساخت جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه جمهوری اسلامی ایران با موفقیت آزمایش شد، در حالی که جمهوری اسلامی ایران در جنگی نابرابر با ابرقدرت‌های دنیا در حال دفاع از کیان اسلامی بود و دامنه تحریم‌ها علیه ایران رو به افزایش می‌گذاشت، یکی از انواع موشک‌های زمین به زمین بالستیک مراحل آزمایشی خود را با موفقیت به پایان رساند و نخستین تولیدات آن در جنگ تحمیلی مورد استفاده قرار گرفت. ایران اسلامی با موفقیت در این آزمایش در واقع به مرحله جدیدی از توان رزمی برای حفظ این کشور قدم گذاشت که در سالهای پس از جنگ با کمک کارشناسان توانمند داخلی به سرعت رشد و ارتقا یافت. کوشش در خودکفایی ایران در این مرحله تلاشی موفق برای تضمین مرزهای جغرافیایی این کشور بود که از طریق ایجاد رعب در قلب دشمنان اسلام و با عنوان یک تهدید بالقوه و بازدارنده برای هر متجاوزی که حتی فکر زورآزمایی با نظام اسلامی را در سر داشته باشد عمل می‌کند. و سرانجام 3 دسامبر روز جهانی معلولین است. به منظور بهبود موقعیت و ارتقای جایگاه افراد معلول در جوامع بشری، در 37 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1362 هجری شمسی برابر با 1983 میلادی، روز 3 دسامبر از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی معلولان نام گرفت. طبق آمار سازمان ملل، بیش از 500 میلیارد نفر از مردم جهان به دلیل ابتلا به نارسایی‌های جسمی، ذهنی یا حسی معلول به شمار می‌آیند. افراد معلول 1/10 جمعیت بسیاری از کشورها را تشکیل می‌دهند. تخمین زده می‌شود که 80% از معلولان در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند، زیرا اغلب معلولیت‌ها ناشی از سوء تغذیه، فقر، عدم مراقبت‌های بهداشتی و آموزشی و دیگر عواملی است که نتیجه توسعه نیافتگی است. می‌توان بسیاری از معلولیت‌ها را از طریق مراقبت‌های اولیه بهداشتی نظیر واکسیناسیون، تغذیه مناسب و همچنین مراقبت‌های حرفه‌ای از قبیل توانبخشی طبی، گفتار درمانی و موارد مانند اینها از بین برد. امروزه باید خود معلولین نیز در طراحی و اجرای برنامه‌های توانبخشی خود سهیم باشند. با این روش افراد با معلولیت‌های شدید نیز قادر خواهند بود استقلال زیادی داشته باشند. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
انشالله که حال شما دوستان عزیز همراه با رادیو دری خوب باشد. جمعیتان بخیر. با برنامه رازهای زندگی در ادامه همراه ما باشین.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدای قادر و متعال. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی و با موضوع زینت و آراستگی در خدمتتان هستیم. انسان به طور طبیعی و فطری به همه امور کمالی و زیبایی ها گرایش و تمایل دارد و از زشتی ها و نواقص می گریزد. از این رو هم به ظواهر آراسته گرایش داشته و هم به باطن زیبا و زینت تکوینی تمایل دارد. گرایش به زیبایی ها و جلوه های باطنی آراستگی در ظاهر را به همراه دارد. خانم دکتر عاصمی،
آراستگی به چه معناست؟ آراستگی به معنای مرتب کردن، بهتر کردن وضع ظاهر و باطن و زیبا نمودن این دو هستش. انواع آراستگی، آراستگی دو نوع داره. آراستگی باطنی و آراستگی ظاهری. آراستگی باطنی که در واقع نتیجه برخورداری روح انسان از صفات زیبایی مثل ادب، حسن خلق، سخاوت و مهربانی هستش و آراستگی ظاهری یعنی اینکه ما به زیبایی و به پاکیزگی و نظافت خودمون و ظاهر خودمون توجه کنیم. آراستگی در واقع از سنت پیشوایان ما بوده و همه پیامبران و امامان به آراستگی اهمیت میدادن و هم به آراستگی باطنی خودشون که در واقع همون ارزش‌های اخلاقیشون بوده و هم به آراستگی ظاهری خودشون اهمیت میدادن و به همه مؤمنان این آراستگی رو توصیه میکردن و میفرمودن که آراستگی از اخلاق مؤمنان هست.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آراسته بودند و نظافت را دوست می داشتند و ژولیده بودن را نمی پسندیدند و می فرمودند از ویژگی های مؤمن زیبایی و آراستگی در عینه نداری است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به آینه یا آب نگاه می کردند و موی سرشان را شانه می کردند. پیامبر اکرم خود را افزون بر آن که برای خانوادش می آراست برای اصحاب نیز چنین می کرد و می فرمود خدا دوست دارد که هرگاه بندش نزد برادرانش می رود خود را آماده و آراسته کند. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر، خداوند مهربان پشت و پناهتان.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند برنامه های رادیو دری، شما صدای ما را از مشهد مقدس می شنوید. برنامه منجی آماده است، در این لحظه تقدیم حضور شما عزیزان می شود.
زهی خجسته زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
آه تا به پرده نشین، تا به کی انتظار؟
منجی
بشتو به منجی عالم، بشتو به روح عدالت، بشتو به نور الهی به جهان کفر و زلالت.
طلوع می کند آن آفتاب پنهانی ز سمت مشرق جغرافیای عرفانی. دوباره پلک دلم می پرد نشانه چیست؟ شنیدم که می آید کسی به مهمانی، کسی که سبزتر از هزار بار بهار، کسی شگفت، کسی آنچنان که می دانی. با نام و یاد خدای نور و روشنایی آغاز می کنیم، خدایی که همیشه چراغ هدایتش بر آدمیان فروزان است و حقیقت را بر قلبهای بیدار هدیه می کند. سلام و درود همیشگی برنامه منجی خدمت همه شما سروران و عزیزان شنونده. با برنامه دیگر در خدمتتان هستیم و در این برنامه تلاش خواهیم کرد فضیلت انتظار را در روایت اسلامی بیان نماییم و در این رابطه با شما شنوندگان عزیز بیشتر صحبت بکنیم. با ما همراه باشید. سیر تکاملی نظام آفرینش و نقش انسان در سرنوشتش چنین اقتضا میکنه که هر کس با تناسب رشد خود و دوره‌ای که در آن زندگی میکنه با وظایفی و مسئولیت‌هایی که متوجه اوست با خوبی آشنایی و شناخت پیدا کنه تا ضمن دستیابی خود به تکامل و سعادت جامعه هم کمک بکنه و این گونه است که دورانی که با تحقق عدالت سراسری و مطلق منتهی میشه وظایفی سنگین‌تر و مسئولیت‌های بزرگتر داره. در عصر غیبت کبرای امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف نیز از جمله مسائلی که همواره مسلمانان به ویژه شیعیان و پیروان اهل بیت علیهم السلام خواهان فهم آن هستند، شناخت ویژگی های منتظران واقعی آن حضرت است که با اختصار در این برنامه به مهمترین شاخصه های منتظران در عصر غیبت کبرای آن امام هما اشاره می کنیم. یکی از مهمترین شاخصه‌های منتظران شناخت آن امام بزرگوار است. یکی دیگر از ویژگی‌های مهم منتظران در زمان غیبت چنگ زدن بر ریسمان ولایت اهل بیت علیهم السلام است. امام صادق علیه السلام فرمودند خوشا به حال شیعیان ما، آنان که در زمان غیبت قائم ما بر ریسمان ولایت ما تمسک می‌جویند. همچنین امام سجاد علیه السلام فرمودند هر کس در غیبت قائم ما بر دوستی و عقیده و امامت ثابت قدم باشد، خدای متعال اجر 1000 شهید از شهدای بدر و احد به او عطا می کند. و نیز امام صادق علیه السلام فرمودند زمانی بر مردم فرا رسد که پیشوایشان از آنان غایب گردند. زرارا پرسید در آن زمان مردم چه باید بکنند؟ امام علیه السلام فرمودند به همان امر ولایتی که برانند چنگ زنند تا برایشان آشکار شود. یکی دیگر از علامت‌ها و وظایف منتظران فرج مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم کسب آمادگی‌های نظامی و مهیا کردن تسلیحات مناسب هر عصر برای یاری و نصرت امام غایب است. چنان که در روایتی که نعمانی با سند خود از امام صادق علیه السلام نقل کرده آمده است، هر یک از شما باید برای خروج حضرت قائم علیه السلام هر چند به اندازه یک تیر مهیا کند. هرگاه خدای تعالی چنین نیتی از او ببیند، امیدوارم عمرش را طولانی کند تا آن حضرت را درک کند و در زمره یاران و همراهانش قرار گیرد. همچنین در روایت دیگری مرحوم کلینی با سند خود از امام کاظم علیه السلام نقل می کند که هر کس مرکبی را به انتظار امر ما نگاه دارد و به سبب آن دشمنان ما را خشمگین سازد، در حالی که خودش به ما منصوب باشد، خداوند روزیش را فراخ گرداند و او شرح صدر عطا کند، او را به آرزویش برساند و در رسیدن به خواسته هایش او را یاری کند.
چه منزل بس خطرناک است، تو مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور.
نکته شایان توجه این که نحوه آمادگی و مهیا بودن بستگی به شرایط زمان و مکان داره و اگر در بعضی از روایات سخن از آماده کردن اسب و شمشیر برای ظهور ولی امر عجل الله تعالی فرجه و شریف به میان آمده و برای آن فضیلت بسیار برشمرده شده، به این معنا نیست که اینها موضوعیت دارند، بلکه با اندکی تأمل روشن میشه که ذکر این موارد تنها به عنوان تمثیل و بیان لزوم آمادگی رزمی برای یاری آخرین حجت حق میباشد و مسلماً در این عصر بر شیعیان لازم است که با مسلح شدن به تجهیزات نظامی روز خودشان برای مقابله با دشمنان قائم آل محمد عجل الله تعالی فرجه و شریف آماده سازند. و البته در حال حاضر با خاطر وجود حکومت شیعی و حاکمیت فقیه جامع و شرایط بر سرزمین اسلامی، این وظیفه در درجه اول بر عهده حکومت اسلامی است که در هر زمان قوای مسلح کشور را در بالاترین حد آمادگی نظامی قرار بدهند تا به فضل خدا در هر لحظه که اراده الهی بر ظهور منجی عالم بشریت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار گرفت، بتانند به بهتری نه در خدمت آن حضرت باشند.
یکی از دلایل اصلی عدم ظهور ما صادق فرمود خوف از قتل، چون متاسفانه دیگه شیعه نتونست جون امامش رو حفظ بکنه، یه امامش 14 سال تو زندان بوده، یه امامش تبعید بوده، یه امامش تو پادگان نظامی نگه داشته میشده، یک امامش عاشورایی پدید آمده و داستان ها. تا روزی که زمینی نتونه، به شما بگم تا روزی که زمینی نه با معجزه، اگه با معجزه بود خب 15 سال قبل میومد، چه فرقی میکرد؟ حالا از شیعه باید به قدرت برسه. امیرالمومنین از جان امام زمانش چجوری دفاع کرد؟ با شمشیر. چرا اونا شمشیر داشتن؟ امروز امام زمان ظهور بکنه اونا با موشک نمیزنن اون نقطه رو؟ بس شیعه باید خودش موشک داشته باشه. خب شیعه که ارتش نداره چجوری موشک داشته باشه؟ ببینین شیعه که حکومت تشکیل نده چطور میتونه ارتش داشته باشه؟ چیزای عقلی، دو تا چهار تای عقلی اینا که میگن شیعه نباید قبل از ظهور حکومت تشکیل بده، اینا خدا شده دارن زور عقب میندازن.
یکی دیگر از ویژگی‌های مهم مسلمانان و منتظران در عصر غیبت و حتی عصر ظهور آن امام همام، پاسداری از دین و حفظ حقوق مردم و سلامت و نظم جامعه اسلامی است. هر فرد منتظر باید در برابر آحاد جامعه اسلامی احساس مسئولیت کرده در راه اصلاح و ساختن افراد تلاش نماید تا جامعه و افراد آن آماده پذیرش حکومت جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف شود. اصلاح جامعه از راه امر به معروف و نهی از منکر محقق می شود و قانون امر به معروف و نهی از منکر در متن آموزه های اسلام بسیار مورد تأکید قرار گرفته. امام باقر علیه السلام فرمودند توانمندان شما باید به ضعیفانتان کمک کنند و اغنیاء شما باید به فقرایتان مهربانی کنند. هر کس باید برادر دینیش را نصیحت کند، نصیحتی که به نفع برادرش باشد.
به غیر از یادت این روزا کسی انگار کنارم نیست، بگو میبینمت فردا که دور از انتظارم نیست. بیا دردامو آروم کن که لبخنده تو تسکینه، با این که دوری از چشمم دلم رویاتو میبینه.
خب عزیزان شنونده، با پایان یکی دیگر از برنامه های منجی رسیدیم. روز و روزگارتان خوش و خدا نگهدار.
همیشه جام دلم تنگه توی تقویم هر هفته قراره برگرده کسی که بی خبر رفته، همیشه جام دل تنگه توی تقویم هر هفته قراره زود برگرده کسی که بی خبر رفته.
یاران همیشگی برنامه‌های رادیو دری، دعوت میکنم همچنان با بخش صبحگاهی این رادیو همراه ما باشین و شنونده برنامه رهبری و ایران امروز.
ما بایستی راه جدید رو باز کنیم. اون راه جدید اینه، راه جدید این است که یک ملتی با دارا بودن ابزار علم و اقتدار علمی که همه چیز دیگر رو به دنبال خودش میاره، انگیزه های الهی را و ارزش های الهی را و اخلاق الهی را در دنیا علم کنه و پرچمش رو برافرازه. این اون توقعی است که ما از شما داریم. این اون توقعی است که ما از شما داریم.
رهبری و ایران امروز.
به نام خداوند بخشایشگر و مهربان و سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. باز هم در خدمتتان هستیم از برنامه رهبری و ایران امروز که دعوت میکنم با ما همراهی کنید. شنوندگان عزیز و ارجمند، دشمن شناسی از محوری ترین مباحث در موضوع دفع تهدیدها و دفاع از یک ملت به شمار می آید. چه بسا اومدهایی که در طول تاریخ در اثر غفلت از دشمنان و فقدان آگاهی و بصیرت لازم سیاسی و اجتماعی توطئه های بیگانگان را نشناختند و به دلیل عدم اتخاذ مواضع به موقع و صحیح توسط نخبگان و خواص آن جامعه به سرنوشتی هلاکبار دچار شدند. حضرت علی علیه السلام در این باره می فرماید: کسی که در برابر دشمنش به خواب رود و از او غافل بماند، حیله های غافل گیرانه دشمن او را از خواب بیدار می کند. در طول 4 دهه اخیر دشمنان تله‌های بسیاری را بر سر راه نظام جمهوری اسلامی قرار دادند. دشمنانی که به تعبیر قرآن کریم هرگز خیرخواه اهل حق نیستند. آیه 150 از سوره مبارکه بقره و یا در سوره انفال آیه 36 می‌خوانیم که از اموالشان هزینه می‌کنند تا مردم را از راه خدا باز دارند. و یا در سوره مبارکه نساء آیه 89 آمده است که سعی و تلاش می کنند که اهل حق را به کفر برگردانند. و آنچه که در سوره نساء آیه 102 می خوانیم، علاقمند و غفلت مسلمانان از سلاح‌ها و ساز و برگ جنگی هستند و نهایت سعی و تلاش خود را برای نابودی حق دارند. در ادامه بحث موفقیت‌های ایران در نیروهای مسلح و نقش تدابیر و سیاست‌های راهبردی آیت الله خامنه‌ای در صنعت دفاعی کشور ایران، امروز پای سخن سردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌نشینیم. وی در یک نشست تخصصی تأثیر حضور آیت الله خامنه‌ای در صنعت دفاعی کشور ایران و نقش ایشان را به خصوص در 3 دهه اخیر بسیار تعیین کننده دانست. از آنجا که وی به نمونه ها و مصادیق این تدابیر اشاره می کند، شنیدن آن خالی از لطف نمی باشد. موزیک. سردار حاجی زاده در سخنان خود بر موضوع دشمن شناسی و شم اطلاعاتی رهبر انقلاب اسلامی تاکید می کند و می گوید دشمن شناسی و شم بالای اطلاعاتی رهبر معظم انقلاب باعث شد تا در بسیاری از طرح‌ریزی های دشمن برای به چالش کشیدن کشور گرفتار نشویم. حتی گاهی برخی مدیران ارشد کشوری نیز متوجه این توطئه‌ها نبودند، ولی با درایت آیت الله خامنه ای کشور به سلامت از آن چالش ها عبور کرد. برای مثال در بحث آزادسازی کویت در جنگ اول عراق، بسیاری از مدیران ارشد داخل کشور معتقد بودند ما باید در کنار صدام حسین قرار بگیریم و با آمریکا بجنگیم. تنها کسی که خوب تشخیص داد که این یک تله است و دو طرف جبهه هم باطل است، حضرت آقا بودند. ایشان اجازه ندادند کشور در این تله گرفتار شود. اکنون هم کشورهای اطراف ما دچار چالش‌های بسیاری در موضوع نظامی شدند که سرمنشه آن طرح‌های آمریکایی و اسرائیلی برای تضعیف نیروهای نظامی در این کشورها بوده است. حتی زمانی که گروه‌های تکفیری و داعشی در سوریه و عراق قدرت را به دست گرفتند، خیلی از افراد از عدم حمایت ایران در این موضوع سخن به میان می‌آوردند، ولی رهبر انقلاب معتقد بودند که ما باید این کار را انجام دهیم و اگر در آن زمان به درستی تصمیم گیری نمی شد، می بایست در همدان و کرمانشاه با نیروهای داعشی و مبارزه می پرداختیم. هر دسته از دشمنان دارای خصوصیاتی منحصر به فرد هستند و راهکارهای مبارزه مختص به خود دارند. برای مبارزه با آنها باید سیاست‌های اصولی خاصی را به کار گرفت و دچار افراط و تفریط نشد. رهبر انقلاب اسلامی در این رابطه به خودکفایی، ایستادن روی پای خود و بومی‌سازی تسلیحات نظامی تاکید نموده و آن را موجب خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن دانستند. حاجی زاده در این باره اظهار داشت: اگر قرار بود ما همچون سایر کشورها به دنبال پیشرفت در ساخت هواپیماهای جنگنده باشیم، باز هم 50 سال با آنها فاصله داشتیم، ولی با تغییر رویکرد به استفاده از موشک اکنون می توانیم تهدیدهای آنها را به خوبی پاسخ دهیم. تدابیر آیت الله خامنه ای در برخی از مقاطع مسیر تاریخ نظامی را تغییر داده است. مثلا در سال 1363 هجری خورشیدی در زمان جنگ به سختی توانستیم تعدادی موشک وارد کرده و در اختیار بگیریم. رهبر معظم انقلاب معتقد بودند که باید بر روی تعداد کمی از آنها مهندسی معکوس شکل گیرد. این در حالی بود که در آن زمان ما به موشک بسیار نیاز داشتیم، ولی این تصمیم سخت از سوی ایشان گرفته شد و در همان سالها کلنگ اجرای کارخانه موشک سازی در ایران زده شد که نشان از اهمیت این موضوع داشت. حالان که ما در آن زمان حتی زیرساخت‌های اولیه و فناوری مورد نیاز را هم نداشتیم. با توجه به نقش علم در پیشبرد اهداف هر ملت، نقشه دشمنان ایران عدم دستیابی به یک حرکت علمی مستمر است. رهبر انقلاب اسلامی با درک کامل این حقیقت، همواره بر آموزش، تحقیق و گسترش علوم تاکید نموده، معتقدند برای تصمیم گیری و چگونگی واکنش در برابر دشمن باید ابتدا او را شناخت، به اهدافش پی برد و روش‌های او را در ضربه زدن و رسیدن به اهدافش باز شناخت، همچنان که باید نقاط ضعف و قوت او را مورد مطالعه قرار داد. فرمانده هوافضای جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اهمیت تحقیق در صنعت موشک‌سازی برای آیت الله خامنه‌ای اظهار داشت: در اوایل دهه 70 و فروپاشی شوروی به یک بار وضعیتی پیش آمد که پیشنهادات خوبی به ایران شد. موشکی که هر یک را با قیمت 2.5 میلیون دلار از کره شمالی می خریدیم با قیمت 500 هزار دلار و سکو را هم 100 هزار دلار می دادند. در مجموعه موشکی نیروهای مسلح هیچ کس نه تنها با این خرید مخالف نبود، بلکه همه می گفتند باید سریعا برویم بخریم. در جمهوری اسلامی فقط یک نفر مخالف بود و آن هم حضرت آقا بود. ایشان آنقدر مخالفت کردند که گفتند پیگیری نکنید. هدفشان این بود که تحقیقات موشکی که در حال به ثمر نشستن بود متوقف نشود. سردار حاجی زاده با اشاره به خودکفایی ایران در حوزه پدافند هوایی گفت: من سال 1382 هجری خورشیدی فرمانده پدافند هوایی شدم. آن موقع تجهیزات ایرانی نداشتیم. وقتی پدافند را دیدم، مشاهده کردم پیچیدگیش صدها برابر زمین به زمین است و حس می کردم کاری نشدنی است. در آن زمان به فاصله کوتاهی که تهدیدات وجود داشت، روس‌ها پیشنهاد کردند که شما بیایید از سامانه‌های بوک بخرید و یکی دو هیئت هم رفتند. همان موقع حضرت آقا فرمودند: حالا هیئت می‌خواهد برود، برود، اما ترجیح من این است که بومی باشد. آن خرید لغو شد و ما آمدیم تمرکز کردیم روی این موضوع و از آن سامانه‌های بومی سوم خرداد تبس و رعد بیرون آمد. امروز در حوزه موشکی، پدافند، پهباد، جنگ الکترونیک و امثال این در تراز جهانی مطرحیم. یعنی در حوزه اقتصادی اگر هدف گذاری برای اهداف منطقه‌ای است، در حوزه نظامی اصلا بحث منطقه‌ای مطرح نیست. اگر در دنیا 20 کشور رادارهای خوب و کیفی می‌سازند، ما حتما یکی از آنها هستیم. در حوزه پهبادی ما حتما جزو 5 کشور اول دنیا هستیم. و افزود باید توجه داشت که اینها در شرایط تحریم‌های سخت و سنگین به دست آمد. ما حتی تحریم بازدید بودیم، یعنی نمایشگاه‌های نظامی دنیا را هم برای بازدید و دیدن ما تحریم کردند. اما در این شرایط ما به این نقطه رسیدیم: برای اینها راهبری و برنامه‌ریزی شده است که محوریت آن با مقام معظم رهبری است. حاجی زاده با تسلط رهبری در حوزه موشکی هم اشاره کرد و گفت ما در حوزه موشکی دنبال سرعت عمل و برخی موارد دیگر بودیم، ولی ایشان تاکید کردند که بر روی هدفگیری و دقت آن متمرکز شویم. سالها بعد در زمان مبارزه با گروه‌های داعشی و تروریستی متوجه اهمیت این نکته شدیم، زیرا داعشی‌ها در میان خانه‌های مردم حضور پیدا می‌کردند و اگر هدفگیری با دقت نبود شاهد از بین رفتن سایر مردم می‌شدیم. اکنون برخی از حوزه‌هایی که فعالیت کرده ایم جنبه اختراعی دارد و بر همین اساس از برخی کشورهای صاحب عنوان در این موضوع نیز جلوتر هستیم که آمریکا و اروپا نیز با آن اذعان دارند. به عنوان مثال، در زمان هدفگیری گروه‌های داعشی ما این کار را در مقابل دید سایر کشورهای جهان انجام می‌دادیم و آنها ما را قضاوت و تحزین می‌کردند. دوستان، در پایان این گفتار باید گفت که این فرمانده ارشد نظامی اظهار داشت اگر نسخه ها و تدابیر مقام معظم رهبری را در همه حوزه ها جدی بگیریم، می توانیم با عنوان نقشه راه از آنها استفاده کنیم. ایشان بیش از 30 سال در همه حوزه ها تجربه دارند و این تدابیر سرمایه است، رمز پیشرفت و موفقیت هدف گذاری و راهبرد تعیین شده است و این حرکت اگرچه توسط فرماندهان مختلف دنبال شده است، اما حرکت جمعی بوده و همراه سازی همه مدیران خیلی ضرورت دارد. عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از اینکه امروز هم با ما همراه بودید جهانی سپاسگزاریم و خداوند نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
از مشهد مقدس و با نشرات صبحگاهی رادیو دری همراه شما مهربانان هستیم. همراه با خورشید عنوان برنامه‌ای است که همکنون تقدیم شما می شود.
همگام با ولایت.
هیچ کس از هیبت ظاهری آمریکا نباید بترسد. هیچ کس، یعنی این واقعا خیلی خطاست. بعضی ها آدم احساس بکنه از این هیبت ظاهری و تشر و هیاهو و اینا جا میزنن و وحشت میکنن. این غلطه. هیبت ظاهری اول قدرت ها کارشون همین.